بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 است به وقت تهران. سلام، درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهره فرزام با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مقام‌های بلندپایی عراق روز جمعه در نشستی بحران موجود در کشور را بررسی خواهند کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری، نوری المالکی نخست وزیر، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری و دو تن از رهبران بلندپایه سیاسی عراق روز جمعه نشستی را برگزار خواهند کرد. این نشست به منظور یافتن راهی برای پایان بحران سیاسی موجود در عراق است. کاخ سفید اعلام کرده است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده برای دیدار و گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اقامتگاه وی در کمپ دیوید می‌رود. این نخستین دیدار گوردون براون در سمت نخست وزیر جدید بریتانیا از آمریکا خواهد بود. دولت افغانستان اعلام کرد طالبان مهلت تعیین شده برای گفتگو درباره آزادی اتباع ربودی شده کره جنوبی را تا ظهر جمعه تمدید کرده است. وحید الله مجددی سرپرست هیئت نمایندگی دولت افغانستان برای مذاکره با ربایندگان اتباع کره جنوبی میگوید نهایت تلاش خود را برای آزادی این گروگان‌ها خواهد کرد. پیشتر مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی چونگ یونگ که برای مشورت با دولت افغانستان درباره چگونگی رهایی اتباع به گروگان گرفته شده یا آن کشور به کابل رفته بود، گفته است که طالبان باید پاسخگوی این عمل خود باشد. ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد در حمله هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف با شبه نظامیان طالبان در استان هلمند دست کم 50 عضو طالبان کشته شدند. به گزارش ارتش آمریکا در این درگیری به نیروهای ائتلاف و غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. و جنرال ریموند اودیرنو فرمانده عملیاتی ارتش آمریکا در عراق روز پنج شنبه گفت حملات شورشیان عراقی با خمپاره و راکت به منطقه امنیتی موسوم به منطقه سبز در بغداد طی 3 ماهه گذشته با دقت بیش از پیش همراه بوده است و به نظر ارتش آمریکا این دقت ناشی از آموزش‌های نظامی شورشیان و ستیزجویان عراقی در ایران است.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آیا ایران می تواند در برابر فشار جامعه بین المللی در پی اعمال تحریم ها مقاومت کند؟ امیدواری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دستیابی به صلح نهایی طی سال آینده. شکنجه شدن پرستاران و پزشک بلغاری در زندان لیبی بنابر گفته پزشک آزاد شده. و گزارش‌های دیگر. از شما دعوت می‌کنم به یک گزارش توجه کنید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید باور پرزیدنت بوش استفاده از راه حل دیپلماتیک برای مسئله اتمی ایران است و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل نکند با انزوای بیشتری از سوی جامعه بین‌المللی روبرو خواهد شد. اما باید دید آیا رژیم ایران میتواند در برابر فشار جامعه بین‌المللی و در حالی که بنیادهای مالی از سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل متحد پرهیز می‌کنند به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش ادامه دهد. دولت آمریکا میگوید اگر ایران به تعهدات خود در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی NPT عمل نکند، جامعه بین‌المللی همچنان در جهت بیشتر منزوی کردن ایران حرکت خواهد کرد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 4 مرداد خود به این امر اشاره کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفته بود هر قطعنامه دیگری که از سوی سازمان ملل متحد صادر شود مانع ایران از دستیابی به تکنولوژی اتمی نخواهد شد. به همچنین گفت اگر شورای امنیت قطعنامه شماره 300، شماره 299 و همینطور پس از آن را صادر کند آن وقت چه خواهد شد؟ ما باید به خاطر داشته باشیم که ایران یک دولت دارای قدرت اتمی شده است. با تکرار گفته های آقای احمدی نژاد از شان مکرمک می پرسم نظر شما در این باره چیست؟ آیا مدیران سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای خود را درباره عدم تبعیت ایران از قطعنامه های شورای امنیت و راهکار بعدی آن شروع کرده اند؟ آیا قرار است متنی برای جلسه آینده این شورا که در ماه سپتامبر تشکیل می شود آماده کنند؟ شان مکرمک در پاسخ من می گوید نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 در این رابطه جلساتی داشته است، اما اگر ایران برعکس تعهدات خود عمل کند جامعه بین المللی نیز به تحریم ها ادامه خواهد داد. در این صورت ایران دچار انزوای بیشتری خواهد شد. ما با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کنیم و البته جلسات لازم با گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان تشکیل خواهد شد و بیشک قطعنامه‌ای نیز برای ارائه به شورای امنیت آماده می شود. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود که ما از نزدیک با متحدان خود و همینطور با سایر اعضای شورای امنیت در این باره همکاری می کنیم. خانم رایس به قطعنامه‌هایی که این شورا جهت اعمال تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرده است اشاره کرد و گفت در حال حاضر تعداد بنیادهای مالی و شرکت‌های خصوصی که با ایران معامله نمی‌کنند زیادتر شده است، زیرا ایران در چارچوب قطعنامه‌ای قرار دارد که فصل 7 منشور سازمان ملل متحد را اعمال می‌کند. به همین جهت بسیاری از شرکت‌های خصوصی نمی‌خواهند حسن سابقه و نام خود و همچنین سرمایهشان را در معامله با ایران به خطر بیاندازند. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت ما گزینه‌های خود را در محدوده شورای امنیت و با آنانی که می‌خواهند فشار بیشتری بر دولت ایران وارد کنند ادامه می‌دهیم. تحریم‌های مالی و اقدامات مالی علیه ایران حتی می‌تواند خارج از محدوده شورای امنیت نیز عمل شود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت پرزیدنت بوش به یک راه حل دیپلماتیک معتقد است، زیرا باور ما بر عملکرد دیپلماسی است. به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر در برنامه نیمه شب. یک مقام بلندپایه روسیه روز پنجشنبه گفت به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط راه اندازی نیروگاه بوشهر تا سال 2008 میلادی به تعویق میافتد. مریم احمدی گزارش میدهد.
روسیه مکرر راه اندازی نیروگاه بوشهر را به تعویق انداخته است. آخرین تاریخ تعیین شده برای شروع به کار نیروگاه بوشهر سپتامبر 2007 اعلام شده بود. روز چهارشنبه شرکت روسیه طرف قرارداد اعلام کرد که امکان راه اندازی نیروگاه پیش از سپتامبر 2008 وجود ندارد. سرگئی کیسلیاک معاون وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در باکو گفت تهران هنوز برای نیروگاه بدهی دارد و علت به تعویق افتادن کار سیاسی نیست. وی گفت با اشاره به مشکل پرداخت‌ها روشن است که شروع به کار نیروگاه در سال جاری ممکن نیست. ما کاملا مصمم هستیم کار نیروگاه را به اتمام برسانیم و آن را راه اندازی کنیم. مسکو میگوید هیچ نشانه ای از اینکه تهران بتواند سلاح هسته‌ای بسازد وجود ندارد، اما روابط ایران و روسیه به خاطر اینکه مقامات روسیه میگویند ایران در رابطه با نیروگاه بوشهر بدهی دارد تیره شده است. مقامات ایرانی میگویند همه اقساط را پرداخت کردند و مسکو زیر فشار غرب راه اندازی نیروگاه را به تعویق میاندازد. سرگئی کیسلیاک از سوی دیگر میگوید به خاطر تاخیر در پرداختها شرکت‌های روسی مجبور شدند صرفاً بر مبنای اعتبار کار را ادامه دهند، اما این مقام روس نگفت ایران چه مبلغ به شرکت‌های روسی بدهکار است. ایران باید بابت ساخت نیروگاه بوشهر 1 میلیارد دلار به صورت اقساط ماهانه 25 میلیون دلاری به روسیه بدهد. روسیه بزرگترین متحد ایران به حساب می آید. تحلیلگران بر این باورند که یا مسکو سیاست خود را نسبت به ایران تغییر داده است و یا از نیروگاه بوشهر به عنوان کارتی در دیگر بازی های دیپلماتیک استفاده می کند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
به گزارش از رادیو فردا توجه کنید. اخیراً 16 نفر تحت عنوان ارازل و اوباش در ایران به دار آویخته شدند، اما گزارشاتی در سطح سایت‌های اینترنتی منتشر شده که تعدادی از این افراد زندانیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند و چند سال را در زندان گذراندند و اکنون در پوشش ارازه و اوباش اعدام می‌گردند. دو تن از آنان که فاضل رمضانی و حاجت مراد احمدی نام داشتند از ایل بختیاری بوده و در درگیری‌ها با نیروهای سپاه در سال‌های پیش بازداشت شده بودند. مقامات رسمی ایران تا کنون در این باره سکوت کردند. رویا طلویی در گفتگوی با خانم شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، از وی درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است.
بله، البته ما هم شنیدیم که دو تن از کسایی که در جمع ارازل و باش در طی چند روز اخیر اعدام شدن، در واقع کسانی بودند که به اتهام درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند و اتهامشون اقدام علیه امنیت بود و اینها هم در جمع ارازل و باش اعدام شدند. سه نفر دیگه هم در زندان رجایی شهر بودند که باز هم در جمع ارازل و باش قرار نمی گرفتند و اتهامات دیگری داشتند و خب چند سال بوده که در زندان به سر بردن و الان در این جمع اعدام شدن. متاسفانه اخباری هم هست که به اطلاع ما رسیده در مورد اینکه اینها کی هستن و خانوادهشون کی هستن، بتونیم ارتباط با اونها برقرار کنیم. ما هم تا حالا نتونستیم ارتباطی بگیریم، اما صحت داره و 5 تن از این کسانی که اعدام شدن جز بازداشتی های با اتهام ارازل و باش نبودن و من فکر میکنم با سابقه ای که حکومت ایران داره در این امر باید این مسئله رو قبول کنیم و باور کنیم. خب در سال 67 هم در جریان کشتار زندانیان سیاسی حکومت ایران اونها رو با عنوان قاچاقچیان مواد مخدر اعدام کرد و به جامعه این رو اعلام کرد. در حال حاضر هم من فکر میکنم یک چنین جوی به وجود اومده و احتمالاً هم شاید شاهد باشیم که در روزهای آینده، در هفته های آینده، افراد دیگه ای با عنوان ارازل و باش در جمع اعدامی ها حضور داشته باشند.
به آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. رئیس کل دادگستری استان تهران روز پنجشنبه از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواست در اجرای قانون از اعمال سلیقه و اقدام‌های فراقانونی و فراشرعی پرهیز کند. حسام مهدوی در گزارشی با اشاره به جزئیات بیشتر این درخواست با دو حقوقدان در تهران گفتگو کرده و نظر آنان را در مورد رفتارهای فراقانونی پلیس جمهوری اسلامی ایران جویا شده است.
در حالی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اول مرداد ماه سال جاری مرحله تازه‌ای از طرح بحث‌انگیز ارتقای امنیت اجتماعی را آغاز کرده است، رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تحمیل برداشت‌های شخصی به اسم دین و قانون به نفع نیروی انتظامی نیست. علیرضا آوایی روز پنجشنبه در همایش پلیس جامعه و امنیت اجتماعی گفت به صلاح کشور قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیست که در برخوردها از اقداماتی بیش از آنچه قانون مقرر کرده است استفاده شود. آقای آوایی روشن نکرد پلیس جمهوری اسلامی چرا و چگونه از قانون تخطی کرده است، اما شیرین عبادی وکیل و حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اردیبهشت ماه سال جاری که طرح ارتقای امنیت اجتماعی را آغاز کرده پا را فراتر از چارچوب‌های قانونی گذاشته است. شیرین عبادی:
نحوه برخورد با جرائم و جرائم مشهود و قانون آیین دادرسی کیفری در ایران کاملا شرح داده و گفته است که جرائم مشهود یعنی چه و اگر پلیس با جرائم مشهود برخورد بکنه چگونه میتواند وارد عمل بشه. متاسفانه رفتاری که نیروی انتظامی در برخورد با خصوصا جوانها داشته منطبق با ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری ما نبوده و میتوانم بگویم که رفتار اونها رفتاری فراقانون بوده. به عنوان نمونه وقتی که مسئله بدحجابی رو عنوان میکنند، مسئله بدحجابی تعریف مشخصی در قانون به اون صورت نداره و وابسته به نظر قاضی است، بنابراین اساسا جرم نمیتواند جرم مشهودی باشد که پلیس بتواند فوراً وارد عمل بشه و اون هم به شدتی که در رسانه ها گزارش شده و دیدیم.
دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در تهران، نیز تحقیر متهمان توسط نیروی انتظامی را از جمله رفتارهای غیرقانونی نیروی انتظامی توصیف می‌کند. نعمت احمدی:
نیروی انتظامی از چارچوبه اختیارات و وظایف خودش خارج شده. کی اجازه داده به نیروی انتظامی به گردن حتی یک قاتل آفتابه بندازه؟ کی بهش اجازه داده؟ قاتل رو باید برد اعدامش کرد برابر قوانین میده. اما این که قبل از اجرای حکم اصلی این فرد و این میزان تحقیر کنیم، خب همین باعث میشه که همه مجموعه اومدن میخوان اثبات کنن که ما درست عمل میکنیم. به باور من از قانون عادی ما خارج شدن، نه از قانون اساسی بلکه از قانون عادی هم خارج شدن و اهانت شده به متهمی که هیچ کس نمیگه این فرد رو اگر این اتهامش اثبات و احراز شد نباید محکومش رو و مجازاتش کرد.
به هر حال با آنکه علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش پلیس جامعه و امنیت اجتماعی از نیروی انتظامی خواست از تحمیل برداشت‌های شخصی و اعمال فراقانونی و فراشرعی پرهیز کند، اما آقای آوایی در این حال تأکید کرده است قوه قضاییه با تمامی توان و ظرفیت از نیروی انتظامی حمایت می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. نایاک، سازمان پژوهشی و غیر انتفاعی در واشنگتن، روز پنجشنبه در کنگره آمریکا کنفرانسی را تحت عنوان بررسی مسائل حقوق بشر در ایران برگزار کرد. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
سازمان نایاک روز پنجشنبه در کنگره آمریکا مسائل حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران را در کنفرانسی با شرکت فعالان حقوق بشر و مدیران سازمان‌های دفاع از حقوق بشر برگزار کرد. قرار از این کنفرانس بررسی مسائل حقوق بشری و نقض حقوق زنان، کودکان و کارگران و زندانی‌های سیاسی و خبرنگاران بود. الکس آراگ، یکی از سخنرانان این کنفرانس، از سازمان عفو بین‌الملل گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. خانم آراگ گفت ایران به طور کلی در چهار حوزه حقوق بشر را نقض می‌کند: زندانی‌های سیاسی، نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها و اعدام، به خصوص اعدام کودکان زیر 18 سال. به گفته خانم آراگ از سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران یکی از بیشترین درصدهای اعلام را در دنیا دارد. خانم آراگ در مورد دستگیری حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، علی شاکری و ممنوع الخروجی پرناز عظیم‌ها از رادیو فردا صحبت کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران باید این اشخاص را هر چه زودتر بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. جوز دورف، یکی از مسئولین سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت کمک‌های چند میلیون دلاری آمریکا جهت پیشبرد حقوق بشر و حمایت از جنبش‌های دانشجویی به فعالیت‌های حقوق بشری ضرر می‌زند. به نظر آقای استورک، کمک‌های مالی آمریکا به بهتر کردن اوضاع حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند. نماینده مجلس آقای موران از ایالت ویرجینیا گفت من از دستگیری حالی اسفندیاری که برای دیدن مادر کهنسالش رفته بود بسیار غمگین هستم. این امر نشان می‌دهد چقدر این رژیم منزوی شده است. این مسئله نشان می‌دهد ما در مورد ایران نیست زیاد نمی‌دانیم. بخش عمده ای از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند و این جوانان تشنه برای وارد شدن به قرن 21 هستند. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
به یک آگهی از رادیو فردا توجه کنید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و در گزارشی دیگر از رادیو فردا، در حمله نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان به پناهگاه‌های طالبان در استان هلمند، بیش از 50 جنگجوی طالبان کشته شدند. همچنین در درگیری‌های روز گذشته در افغانستان یک سرباز بریتانیایی نیز کشته شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
مقامات افغانستان روز پنجشنبه گفتند نیروهای افغان و ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در طی نبردی 12 ساعته در منطقه‌ای که مرکز تهیه تریاک محسوب می‌شود، 50 جنگجوی طالبان را کشتند. همچنین در حوادث جداگانه یک سرباز و 10 شورشی کشته شدند. جان توماس، سخنگوی نیروهای ناتو، به خبرگزاری فرانسه گفت با با کشته شدن یک سرباز ناتو شماره کشته شدگان نیروهای خارجی در سال جاری در افغانستان به 121 نفر رسید. وزارت دفاع بریتانیا در لندن گفت سرباز بریتانیایی طی عملیاتی برای بیرون راندن جنگجویان طالبان از دهکده گرشک در استان هلمند کشته شده است، اما جزئیات چگونگی مرگ او در دسترس نیست. در گزارش نیروهای ائتلاف آمده است در طی نبردی طولانی در منطقه تولید تریاک در استان هلمند نیروهای ائتلاف مخفیگاه‌های طالبان را بمباران کردند و این عملیات در اواخر روز چهارشنبه پایان یافت. بر اساس این گزارش مرگ بیش از 50 جنگجوی طالبان تایید شده است، اما تعداد مجروحان مشخص نیست. 16 پایگاه طالبان، 3 دستگاه موتورسیکلت و 5 وسیله حمل و نقل متعلق به دشمن نیز نابود شده است. در این عملیات به هیچ غیر نظامی آسیبی نرسید. بعد از حملات 11 سپتامبر و سرنگونی گروه تندرو طالبان از قدرت در افغانستان به وسیله نیروهای ائتلاف، این گروه جنگ خونینی را آغاز کرده است که تا به امروز هزاران نفر در این جنگ کشته شدند. تعداد کل تلفات گروه طالبان از جانب آنها اعلام نشده است. استان هلمند محل بیشترین حملات خونین بوده، به خصوص منطقه موسا قلعه که مرکز هجوم نیروهای طالبان است. نیروهای ائتلاف میگویند از روز یکشنبه تا به امروز 160 شبه نظامی در این منطقه کشته شدند. استان هلمند استانی است که بیشترین تریاک در آنجا تهیه می شود. تریاک منبع ماده مخدر هروئین است که بارها در عملیات علیه طالبان یافت شده است. بر اساس گزارش نیروهای ناتو، عملیات نیروهای ائتلاف بعد از آن شروع شد که شبه نظامیان طالبان چهارشنبه شب با استفاده از تسلیحات سنگین، راکت، خمپاره و اسلحه سبک به نیروهای ائتلاف و گشت‌زنان ارتش ملی افغان حمله کردند. نیروهای ائتلاف نیز با حمایت نیروی هوایی و هواپیماهای آن ساختمانی را که گمان می‌رفت محل تجمع طالبان باشد بمباران کردند. در مرحله بعد مخزن بزرگ مواد منفجره داخل این ساختمان منفجر شد. در واقعه همزمان دیگری سید آقا ثقب رئیس پلیس استان قندهار گفت شبه نظامیان به مواضع نیروهای امنیتی در منطقه خاکریز قندهار حمله کردند که در این حمله 3 پلیس مجروح و تعداد نامعلومی از طالبان نیز دچار تلفات شدند.
آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان را از رادیو فردا می‌شنوید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کرد امیدوار است فلسطینی‌ها و اسرائیل طی یک سال آینده به توافق صلح نهایی دست یابند. این سخنان محمود عباس پس از آن شنیده می شود که بنا به گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا به رهبر فلسطینی‌ها وعده داده است که قصد دارد تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2008 میلادی قرارداد نهایی صلح خاورمیانه بسته شود. مهدیه جاوید.
روز پنجشنبه روزنامه اسرائیلی معاریف به نقل از محمود عباس نوشت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور به رهبر فلسطینی وعده دادند که توافق نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها در یک سال آینده خواهد بود. معاریف به نقل از محمود عباس می نویسد من شخصا از پرزیدنت بوش و خانم رایس شنیدم که آنها می خواهند توافق نهایی طی یک سال آینده صورت گیرد. گزارش روزنامه معاریف توسط مقام‌های فلسطینی تایید شده است. محمود عباس همچنین از پیشنهاد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که خواهان طرح آنچه اعلامیه اصول می‌خواند استقبال کرده است. آقای عباس می‌گوید با وجودی که نخست وزیر اسرائیل رسماً این پیشنهاد را با طرف فلسطینی در میان نگذاشته است، اما این طرح امیدوار کننده به نظر می‌رسد. به گزارش روزنامه هارتس، امضاء اعلامیه اصول بین دو طرف احتمالاً شامل مسائل حساسی همچون مرزهای دقیق دو طرف، سرنوشت بیت المقدس و آوارگان فلسطینی نمی شود، اما گامی به سوی توافق صلح نهایی خواهد بود. محمود عباس روز پنجشنبه با اعلام خبر حمایت آمریکا برای دستیابی به صلح نهایی طی یک سال آینده تاکید کرد به اجرا گذاشتن توافق نهایی ممکن است زمان ببرد، اما رسیدن به این توافق امری مهم است. لازم است که فلسطینی ها از نتیجه نهایی باخبر شوند. پس از آنکه نیروهای حماس نوار غزه را تسخیر کردند، جامعه بین المللی حمایت هرچه بیشتر خود را از محمود عباس و دولت جدید فلسطینی در کرانه غربی اعلام کرد.
به گزارشی دیگر گوش می کنید. روزنامه الخلیج می نویسد در چرخش غیر مترقبه بخش از نیروهای نگهبان صلح سازمان ملل مستقل در لبنان به دنبال همکاری با سازمان حزب الله هستند. این روزنامه می نویسد این همکاری در جهت خونسازی عملکرد سنی های افراطی وابسته به القاعده در لبنان صورت می گیرد. فریده رهبر گزارش می دهد.
روزنامه اخبار خلیج می نویسد تعداد نیروهای موقتی نگهبان صلح سازمان ملل در لبنان از 2000 به 13300 نفر پس از جنگ یک ماه لبنان و اسرائیل افزایش یافته است. نیروهای نگهبان صلح زیر نظر فرماندهان نظامی اروپایی مسئولیت کمک به ارتش لبنان و حفظ آرامش در مرزهای لبنان را به عهده دارند. پس از یک سال از حضور این نیروها در لبنان، همچنان آنان در معرض تهدید نه از جانب حزب الله لبنان، بلکه از جانب گروه‌های افراطی سنی وابسته به القاعده هستند. این روزنامه به نقل از منابع نیروهای نگهبان صلح سازمان ملل یونیفل می نویسد همکاری حزب الله و نیروهای نگهبان صلح در لبنان تاکتیکی برای خونسازی عملکرد سنی‌های افراطی و حفظ امنیت در لبنان است. ماه گذشته 6 سرباز اسپانیایی و کولومبیایی بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی خودروی نظامی آنان کشته شدند. فرمانده یونیفل جنرال کلودیو گرازیانو گفت هفته گذشته نیز یک خودروی یونیفل مورد حمله انفجاری افراطیون سنی قرار گرفت که نشان دهنده ادامه حملات و تهدیدات علیه نیروهای نگهبان صلح در لبنان است. وی افزود از جنگ تابستان گذشته اسرائیل و لبنان نیروهای این سازمان همواره زیر فشار شدید تهدیدات گروه‌های وابسته به القاعده هستند. روزنامه اخبار خلیج می نویسد ایمن زواهری معاون اسامه بن لادن در نواری ویدیویی نیروهای نگهبان صلح را سربازان جنگ‌های صلیبی خوانده است. بنابر گزارش منابع یونیفل مقامات امنیتی از ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ملاقاتی در ماه آوریل با نماینده حزب الله در شهر سیدون در لبنان داشتند و به دنبال آن نیروهای نگهبان صلح در بعضی از نقاط توسط اعضای حزب الله در گشت‌زنی‌های خود مورد همراهی قرار گرفتند. به دنبال کشته شدن 6 سرباز یونیفل، میگل آنجلو موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی حزب الله در لبنان است ملاقات کرد. یکی از اعضای عالی رتبه حزب الله میگوید دست کم یک ملاقات میان مسئولان حزب الله و مسئولان یونیفل در لبنان صورت گرفته است.
به گزارش از رادیو فردا گوش میکنید. پزشک فلسطینی تبعی بلغارستان که این هفته بعد از 6 سال حبس در لیبی همراه با 5 پرستار دیگر آزاد شد، روز پنجشنبه گفت در زندانهای لیبی او و پرستاران بلغاری را شکنجه میکردند. حسام مهدوی.
پزشک فلسطینی تبعی بلغارستان که این هفته بعد از 8 سال حبس در لیبی آزاد شد، روز پنجشنبه فاش کرد که او و 5 پرستار بلغاری در زندانهای لیبی شکنجه شدند. پزشک فلسطینی و 5 پرستار بلغاری از سال 1999 میلادی به اتهام آلوده کردن عمدی 438 کودک لیبیایی به ویروس بیماری ایدز روانه زندان شدند، اما سرانجام روز سه‌شنبه این هفته آزاد و به بلغارستان بازگردانده شدند. اشرف جوما حاجوج پزشک فلسطینی تبعی بلغارستان دو روز بعد از آزادی به خبرنگاران گفت دولت لیبی با ما مانند حیوانات رفتار می کرد و آنها ما را به مدت طولانی و با استفاده از جریان برق شکنجه می کردند و مدتها بیدار نگه می داشتند. آقای حاجوج گفت شکنجه ها بر او و دو پرستار دیگر به نام های کریستینا و ناسیا متمرکز بود و دولت لیبی می خواست اعتراف بگیرد. اشرف حاجوج گفت در نخستین سال زندان وی و 5 پرستار دیگر در سلول های جداگانه که محلی برای آموزش سگ های پلیس بود نگهداری می شدند. آقای حاجوج که این دوران را بسیار بد توصیف می کند می گوید ما نمی توانیم لیبیایی ها را ببخشیم و فقط خدا قادر است آنها را به دلیل این گونه اعمال ببخشد. آقای حاجوج به خبرنگاران نشان داد که چگونه برای یک سال وادار شده به حالت چنباتمه و با دست بندی به پشت سر بخوابد. او گفت در این حالت اگر کمی دستانش را خم می کرد پلیس به شدت به او لگد می زد.
پزشک فلسطینی تبعی بلغارستان در حالی که از دولت لیبی به شدت انتقاد میکرد گفت فساد همه لیبی را گرفته است، از سیستم بهداشت و پزشکی گرفته تا امنیت و عدالت. بقیده اشرف حاجوج روزی واقعیت آشکار می شود، همچنان که دولت لیبی می کوشد آن را پنهان کند. سه‌شنبه این هفته و بعد از آزادی پزشک و پرستاران بلغاری، رئیس جمهوری فرانسه به لیبی رفت و گفت اکنون می تواند به عادی شدن روابط دو کشور بیندیشد. اتحادیه اروپا نیز در پاسخ به اقدام لیبی تاکید کرد روابط تجاری و سیاسی خود را با این کشور عادی